بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه جهانی آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کرد. مقام های عراقی در مورد مسمومیت صدها سرباز پلیس این کشور تحقیق میکنند. ناتو میگوید 52 شورشی را در جنوب افغانستان یک توسط نیروهای سازمان به قتل رسیدند. ساعت 10 شب با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 15 دقیقه برنامه خبری جاری خبرها و گزارشها را به آگاهی میرسانم. با یک گزارش از ایران آغاز میکنیم. روز یک شنبه و به دنبال چند روز تجمع طرفداران آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی در مقابل خانه این روحانی در تهران، نیروهای انتظامی به خانه وی حمله برده و او و خانواده‌اش و شماری از طرفدارانش را دستگیر کردند و با خود بردند. مقام‌های امنیتی ایران می‌گویند دستگیری آیت الله بروجردی به دلیل بی‌توجهی وی به احضاریه دادگاه ویژه روحانیت بوده و ادعای او در مورد ارتباط با امام زمان. آیت الله کاظمینی بروجردی اتهام ارتباط داشتن با امام زمان را تکذیب می‌کند و می‌گوید اختلاف او با جمهوری اسلامی حمایت وی از دین سنتی است، چرا که مردم در 27 سال گذشته از دین سیاسی خسته شدند. در واقع یکی از شعارهای جمعیت حدوداً 2000 نفری مقابل خانه آقای کاظمینی بروجردی به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا شعار آزادی مذهب حق مسلم ماست بود و خود آیت الله کاظمینی بروجردی گفته است جمهوری اسلامی مانع ترویج عقاید دینی او می شود. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا میگوید این مسئله نشان میدهد بیان آزادانه عقاید نه فقط برای مردم بلکه برای روحانیانی که عقایدی مخالف نظر مقام‌های جمهوری اسلامی دارند در جمهوری اسلامی جرم به حساب میآید. مهرنگیز کار.
آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی دارای هر نوع سابقه فعالیتی که باشه یا دارای هر گونه تفکر سیاسی قبلی که باشه در حال حاضر اعلام کرده که ما طرفدار دفاع از دین سنتی هستیم و می خواهیم به دین سیاسی پایان بدهیم و در توضیح مطلب افزوده دین سیاسی مردم رو خسته کرده. دین سیاسی نتونسته به مردم اون خواسته های ابتدایی رو بده و تأمین بکنه و همچنین توجه داده که اساساً اشاعه این دین سیاسی بسیار ضرر رسونده به دین سنتی. از طرفی طرفداران آیت الله معتقد هستند که هر مجتهدی حق داره که افکار خودش رو ترویج بکنه و کسانی که از یک مجتهد تقلید میکنند میتوانند آزادانه افکار مرجع تقلیدشون رو تبلیغ بکنند و نباید در برابر اونها تنبیه و مجازات قرار داد و نباید اونها رو سرکوب کرد. در حال حاضر اونچه که در ایران اتفاق افتاده نماد خیلی روشن و بارزی است از اینکه حتی یک فقیه هم نمیتونه با وجود علایق دینیش به اسلام که لابد درش تردیدی نیست متذکر بشه که جدایی دین از حکومت یا سیاست در وضعیت فعلی ضروریه. اما از اون چه پیش آمده یک نتیجه دیگری هم می شود گرفت و این است که وقتی که یک حکومتی، دستگاه های امنیتی یک حکومتی حرکت های مسالمت آمیز رو تحمل نمی کنند و مثلا به یک جمعیت زنانی که فقط خواستار رفع تبعیض از قوانین نسبت به زنان هستند حمله میبرند و اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، خب طبیعی است که بعدن دیگه تظاهرات به صورت اتفاق میفته که کسانی که در جمع معترضین حاضر میشن با خودشون احتمالاً ممکنه قمه و چوب و چماق هم داشته باشن. البته اگر اخبار خبرگزاری ها درست باشه بعضی از این معترضین با خود چوب و چماق و قمه داشتن که خب این مرحله بعدی است از اشتباهات حکومتی که تظاهرات و اعتراضهای مسالمت‌آمیز رو تحمل نمی‌کنه و باهاش برخورد خشونت آمیز داره. اینا به تدریج تبدیل میشه به تظاهرات خشونت آمیز با دست کم اسلحه سخت.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را میشنیدید درباره برخورد خشونتبار پلیس جمهوری اسلامی با آیت الله سید محمد حسین کاظمی بروجردی در تهران و دستگیری وی و خانواده‌اش و شماری از طرفداران او در روز یکشنبه. جامعه جهانی آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کرد. کره شمالی روز دوشنبه ادعا کرد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را با موفقیت انجام داده است. این کشور این موفقیت را مدیون تلاش‌های دانشمندان کشورش دانست. ادعای کره شمالی با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد. رئیس جمهوری آمریکا آزمایش هسته‌ای کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. رئیس جمهوری کره جنوبی گفت ارتش این کشور با ائتلاف با ایالات متحده آماده مقابله با اقدام‌های کره شمالی است. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه گفت جامعه بین المللی باید واکنش قاطعی نشان دهد. نخست وزیر ژاپن تاکید کرد این کشور و جامعه بین المللی باید واکنش قاطعی به کره شمالی نشان دهند. رئیس جمهوری روسیه آزمایش هسته‌ای کره شمالی را ضربه شدیدی به روند خلع سلاح‌های کشتار جمعی دانست و محکوم کرد. نخست وزیر بریتانیا اقدام کره شمالی را اقدامی کاملا غیر مسئولانه خواند. مقام‌های عراقی در مورد مسمومیت صدها پلیس این کشور تحقیق می‌کنند. قاسم الموسوی یک مقام عراقی می‌گوید بین 350 تا 400 پلیس عراقی روز یکشنبه بعد از صرف افطاری در نعمانیه مسموم شدند، در حالی که چند مقام عراقی اعلام کردند چندین نفر بر اثر مسمومیت درگذشتند. وزارت دفاع عراق گزارش مرگ نیروهای پلیس بر اثر مسمومیت را تکذیب می‌کند. هنوز مشخص نیست آیا مسمومیت به عمد صورت گرفته است یا خیر، اما به گفته مقام‌های عراقی چند نفری در این رابطه بازداشت شدند. مردان مسلح ناشناس هم روز دوشنبه در بغداد یک مقام بلندپایه وزارت دفاع عراق را به قتل رساندند. سرهنگ امیر هاشمی برادر طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در جریان حمله شورشیان به منزل مسکونیش در شمال بغداد کشته شد. گزارشی داریم از مسعود ملک.
سرهنگ امیر هاشمی برادر معاون رئیس جمهوری و از مشاوران وزارت دفاع عراق روز دوشنبه در جریان حمله افراد مسلحی که لباس نظامی بر تن داشتند به منزل مسکونیش در شمال بغداد به قتل رسید. این سومین عضو خانواده طارق هاشمی معاون سنی عرب رئیس جمهوری عراق در سال جاری میلادی است که قربانی خشونت‌های فرقه‌ای در عراق می‌شود. 5 ماه پیش به فاصله 2 هفته خواهر و دیگر برادر طارق هاشمی به ضرب گلوله افراد ناشناس در پایتخت عراق به قتل رسیدند. آقای هاشمی برجسته ترین سیاستمدار سنی عرب عراقی است که در ماه سپتامبر و در راستای تقویت برنامه آشتی ملی نوری المالکی نخست وزیر رهبران گروه‌های شورشی سنی عراقی را دعوت به مصالحه کرد. آقای هاشمی پیشتر خواهان توسل به زور برای فرونشاندن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق شده بود. نخست وزیر عراق روز دوشنبه ضمن محکوم کردن آنچه یک جنایت تروریستی کثیف خواند گفت گروه‌های جنایتکار با چنین اقداماتی قصد ممانعت در روند سیاسی و شعله‌ور ساختن آتش درگیری‌های فرقه‌ای در عراق را دارند. سیاستمداران سنی عراقی دولت نوری المالکی را به خاطر خشونت‌های فرقه‌ای مرگبار از جمله قتل سرهنگ امیر هاشمی در روز دوشنبه مورد سرزنش قرار دادند و نخست وزیر عراق را متهم به خودداری از رویارویی با شبه نظامیان احزاب سیاسی شیعه می کنند که به گفته آنها دولت آقای مالکی از حمایتشان بهره می گیرد. در همین حال مقام های آمریکایی نیز اخیراً بر اعلام نارضایتی خود نسبت به عدم توانایی دولت عراقی جهت برخورد با شبه نظامیانی که به آتش خشونت‌های فرقه‌ای بین سنی‌ها و شیعیان در عراق دامن می‌زنند افزودند. خشونت‌هایی که گمان می‌رود خطر آن از عوامل القاعده و شبه نظامیان ضد آمریکایی برای عراق بزرگتر باشد. در بغداد سخنگوی وزارت دفاع عراق روز دوشنبه از دستگیری صباح عیسوی که گمان می‌رود از اعضای ارشد القاعده در عراق باشد خبر داد. این در حالی است که مردان مسلح در صدر شهر بغداد با حمله به یک پست نظامی بازرسی 11 سرباز عراقی را به گروگان گرفتند. صدر شهر بغداد مقر سپاه مهدی مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی است. بنا به گزارش‌ها خشونت‌های مرگبار در دیگر نقاط عراق در روز دوشنبه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
مسعود ملک گزارش می‌داد خشونت‌ها در عراق ادامه دارد و یک مقام بلندپایه عراقی روز دوشنبه در جریان همین خشونت‌ها ترور شد. برادر معاون رئیس جمهوری عراق. ناتو میگوید 52 شورشی در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. در بیانیه مقام‌های ناتو در روز دوشنبه آمده است نیروهای ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مستقر در افغانستان و سربازان افغان در درگیری روز یکشنبه در منطقه چارچینی 52 شورشی را کشتند. درگیری 7 ساعت ادامه داشته است. پلیس افغان اعلام کرد انفجار یک بمب جاسازی شده در کنار جاده در منطقه ننگرهار منجر به مرگ 3 مقام بلندپایه پلیس شد. این 3 مقام در راه رفتن به مدرسه و تحقیق درباره آتش‌سوزی شب گذشته این مدرسه شده بودند. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد دارفور سودان به کشته شدن صدها نفر طی ماه اوت در جنوب این کشور اشاره شده است. دولت سودان منابع استفاده شده در تهیه این گزارش را غیر موثق دانسته و همچنان حاضر نیست حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد را به منظور جلوگیری از خشونت و نسل کشی در منطقه دارفور بپذیرد. تارا آتیفی
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت طی حملات شبه نظامیان در اواخر ماه اوت صدها غیر نظامی در دارفور سودان کشته شدند. لوئیس آربور میگوید که این حمله ها با حمایت دولت سودان انجام شده. دفتر کمیسیاریه عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد حملات در مقیاس وسیع به چندین روستا و طی چند روز صورت گرفته است. این نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد از دولت سودان خواسته تا دستور تشکیل یک هیئت تحقیق مستقل را صادر کند تا در مورد حملات اخیر که در آن صدها غیر نظامی در جنوب سودان به قتل رسیدند تحقیق شود. اوایل ماه گذشته دفتر کمیسیاریه عالی حقوق بشر اعلام کرد حمله به بورام احتمالاً حدود 38 کشته بر جای گذاشته است. بسیاری از 10,000 نفری که در 45 روستای منطقه دارفور زندگی می‌کنند هدف حملاتی که از 28 اوت آغاز شده قرار گرفتند و ناگزیر به فرار از خانه‌هایشان شدند. اما در گزارش جدید تعداد کشته شدگان اصلاح شده است. این گزارش که بر اساس مصاحبه و گفتگو با بازماندگان حملات و دیگر منابع محلی فراهم آمده از حملات وسیع، هرج و مرج و بی‌خانمان شدن و کشته شدن بسیاری از روستاییان دارفور حکایت دارد. این گزارش همچنین اضافه می‌کند که اغلب روستاهایی که مورد حمله واقع شدند تحت کنترل دولت سودان بودند. محمود علی مردی وزیر دادگستری سودان در واکنش به این گزارش به خبرگزاری رویتر گفت که منابع این گزارش غیر موثق بودند. خشونت‌ها در دارفور از سال 2003 آغاز شد و طی این مدت هزاران نفر کشته و بیش از 2 میلیون نفر آواره و بی‌خانمان شدند. عرب‌های چادرنشین قبیله‌ای که غالباً دامدار و به شبه نظامیان جانجاوید معروف هستند، بارها به روستانشینان کشاورز حمله کرده، مردان را کشته، خانه‌ها و مزارعشان را با آتش کشیده و به زنان و دختران روستا تجاوز کردند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل این اقدام نسل کشی تعبیر شده و نیز به احتمال حمایت دولت سودان از عرب‌های جانجاوید اشاره شده است. دولت سودان حاضر نیست نیروهای حافظ صلح سازمان ملل جایگزین نیروهای اتحادیه آفریقایی که در مهار خشونت‌ها ناکام بودند شود. مأموریت نیروهای اتحادیه آفریقایی تا 31 دسامبر تمدید شده است.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. دولت مرکزی سودان همچنان جامعه بین المللی را به چالش می‌طلبد و نسل کشی در منطقه دارفور سودان ادامه دارد. شورای امنیت وزیر امور خارجه کره جنوبی را به عنوان نامزد سمت دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی کرد. رأی‌گیری برای انتخاب دبیرکل آینده سازمان ملل بیشتر یک اقدام تشریفاتی به شمار می‌رفت، از آنجایی که بن کیمون تنها نامزد این سمت بود. دیگر نامزدها برای سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد که همگی از قاره آسیا بودند هفته گذشته انصراف خود را اعلام کردند. بن کیمون میگوید در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد سعی خواهد کرد اقدامهای این سازمان را شفافتر و مؤثرتر سازد و رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید به منظور بهبود روابط کشورش با ژاپن اختلافهای تاریخی این دو کشور باید حل شود. به پایان این برنامه خبری رسیدیم. سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا در ساعت 10:30 پخش می شود و تا آن زمان از رادیو فردا موسیقی و پیام های کوتاه می شنویم. شب بخیر.